ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. درود گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. همین که شنونده ما هستید سپاسگزاریم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 23 شهریور ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 13 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. الهی روانشاد هستم، همراه با بکتاش خمسه‌پور در استودیوی پخش رادیو فردا منتظرتون بودیم. با بکتاش آغاز میکنیم و تازه ترین خبرها را از همکارم میشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. نرخ دلار آمریکا امروز در بازار آزاد ایران با افزایشی حدوداً 1000 تومانی نسبت به روز گذشته به 26950 تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر دلار آمریکا در ابتدای سال جاری خورشیدی کمتر از 6 ماه قبل 16000 تومان بود. در حالی که پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران از تزریق میلیاردها دلار ارز به بازار به منظور کنترل بازار اطلاع داده بود، به گزارش برخی رسانه‌های داخلی تلاش‌های دولت برای کاهش حجم تقاضا در بازار با شکست مواجه شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ذخایر ارزی ایران در سال جاری و سال آینده روند کاهشی خود را ادامه دهند. حسن روحانی از کاهش حدود 80% درآمدهای نفتی ایران ناشی از تحریم‌های ایالات متحده اطلاع داده است. رئیس جمهوری اسلامی که امروز در یک جلسه ویدیو کنفرانس به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها صحبت می‌کرد، میزان درآمد نفتی کشور پیش از تحریم‌ها و افت شدید آن پس از تحریم‌های آمریکا را با یکدیگر مقایسه کرد.
ما امروز در شرایطی هستیم که درآمد نفتی ما در یک سال در سال 90 120 میلیارد دلار بوده و در سال گذشته یعنی سال 98 کمی بیش از 20 میلیارد، از 120 تا 20، و این نشون میده که با چه مشکلاتی جامعه ما روبروست.
پیشتر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه فروش حتی یک قطره نفت را غیر ممکن خوانده و گفته بود که حتی در صورت فروش نفت امکان تبادل مالی وجود ندارد. ایالات متحده حدود 2.5 سال قبل در پی خروج از معامله هسته‌ای تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی را از سر گرفت. بیش از 100000 تن از مخالفان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس امروز در مینسک پایتخت آن کشور دست به تظاهرات زدند. همزمان پلیس بلاروس از بازداشت 250 تن از تظاهرکنندگان در شهر مینسک اطلاع داده است. بنابر گزارش ها پلیس در شهر برست هم برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان به شلنگ های آب‌پاش متوسل شده است. اعتراضات در بلاروس در ماه گذشته میلادی پس از آن آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو که از 26 سال قبل زمامداری آن کشور را بر عهده دارد خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. مخالفان او را به تقلب در نتیجه انتخابات متهم کرده خواستار کنارگیریش از قدرت هستند. یک نماینده پارلمان بریتانیا از به تعویق افتادن دادگاه نازنین زاغری که قرار بود امروز تشکیل شود اطلاع داده است. به گزارش رویترز تولیپ صدیق نماینده حزب کارگر در توییتی نوشت که این مطلب را در تماس با ریچارد راتکلیف همسر خانم زاغری دریافت کرده است. تا کنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچ اظهار نظری در این خصوص نکرده است. هفته گذشته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد که نازنین زاغری توسط دادگاه انقلاب برای تفهیم یک اتهام تازه احضار شده است. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی تهران توسط ماموران بازداشت شد. نازنین زاغری کمی بعد به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد، اتهاماتی که از طرف او و بنیاد خیریه تامسون رد شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسپور می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پیکر نوید افگاری شبانه و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. نگرانی ها از ابتلای خانوادگی به کرونا در ایران همزمان با فرارسیدن پاییز و ابتلای همزمان به آنفلانزا. تصویر روی جلد کتاب سال سوم دبستان از دخترها پاک شده است. در این باره خواهیم شنید.
در حق زنها اچاف میشه و زنها با عنوان شهروند دست دوم هستن و هر گونه تغییر تحول و کمبودی رو میشه با اونا تنظیم کرد. اصلا منکر این هم نمیشن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. واکنش‌ها به اعدام نوید افگاری در حالی همچنان ادامه دارد که ابهام‌های پررنگی درباره چگونگی محکومیت او و دلایل اجرای سریع حکمش وجود دارد. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نوید افگاری شنبه شب به صورت شبانه و تحت تدابیر امنیتی در روستای سنگر نزدیک شهرستان سپیدان استان فارس در میان شیون خانواده و دوستان به خاک سپرده شد. نوید افکاری متولد 1372، کارگر گشکار ساختمان، کشتیگیر و در سطح کشوری مقام قهرمانی داشت. حکم او صبح روز شنبه بدون اطلاع خانواده و وکیل به صورت غیر منتظره اجرا شد. مهدی گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد:
جمهوری اسلامی در تمام این 41 سال نشون داده که کاملا با برنامه ریزی تصمیم میگیره و عمل میکنه. من فکر میکنم کاملا خواسته این علامت رو بده و این نشانه رو به من بگه که فکر نکنید که میتونید اثرگذار باشید توی تصمیم گیری من. و این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی دهه 60، تصمیم گیری هاش بر اساس همون انتخاب ها و منافع سیاسی خودشه، نه بر اساس اون چیزی که افکار عمومی مطالبه میکنه.
حسن یونسی از وکلای خانواده افکاری گفته این حکم در حالی اجرا شده که قرار بوده جمعی از خیرین شهر شیراز برای جلب رضایت خانواده مقتول به دیدار این خانواده بروند. مقام های دادگستری استان فارس گفتند که این حکم با توجه به اصرار خانواده مقتول بر قصاص اجرا شده است. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران در پی اعتراض های مرداد 97 بازداشت شد، اما دادگاه او را به اتهام قتل به اعدام و 6.5 سال حبس محکوم کرد. وحید و حبیب دیگر برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. در فایل صوتی که از نوید افکاری منتشر شده او میگوید که تحت شکنجه مجبور به اقرار به قتل کارمند حراست آفای شیراز شده و درخواست کمک کرده بود.
قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات فرمانده اعدام بشه. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده.
مادر این سه برادر نیز در پیامی ویدئویی خود تاکید کرد که پسرانش شکنجه شدند تا علیه همدیگر شهادت بدهند و یکی از آنها تحت فشار فیزیکی و روحی در زندان دست به خودکشی زد. محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
نه، به هیچ عنوان شکنجه چه روحی چه به صورت جسمی غیر قانونی هست در ایران و اگر که در یک پرونده کیفری کسی اقرار بکنه بر ارتکاب جرم به هر صورتی حتی بدون شکنجه، اگر هیچ دلایل و مدارک دیگه‌ای وجود نداشته باشه و بعد انکار بکنه، دستگاه قضایی مکلف هستش که انکار رو مورد توجه قرار بده. متاسفانه دستگاه‌های امنیتی پشت این پرونده بودند که اجازه این رو ندادن که آقای نوید افکاری از حقوقی که داره بهره مند بشه و به قول خود آقای افکاری هم اینها برای تنابه دارشون دنبال گردن میگشتن.
اعدام سریع و غیر منتظره نوید افکاری نه تنها با اندوه و انتقاد شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه بود، بلکه موج از انتقادهای جهانی را نیز در پی داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام نوید افکاری از سوی جمهوری اسلامی را بی‌رحمانه و رذیلانه توصیف کرد و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در توییتی اعدام نوید افکاری را بی‌معنا و وحشتناک خواند. چندین وزیر خارجه اتحادیه اروپا و از جمله سخنگوی اتحادیه اروپا نیز این اعدام را با شدیدترین وجه محکوم کردند. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل هم در بیانیه گفت اعدام نوید افکاری تمسخر عدالت بود. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این اعدام واقعا یک اعدام شیطانی بود از سوی کسانی که قلب و روحشون رو به قدرت فروختند و از ترس هم بود. خب خانواده ها قرار بود دیداری بکنن و میترسیدن شاید این بنای پوشالی که برای توجیه این حکم ساختن فرو بریزه. این حکم مشکلات و تعارضات خیلی جدی داشت. پرونده‌های امنیتی استحکام قضایی نداره. فیلم سخنان پدر مقتول در فضای مجازی هست که اشاره میکنی که پسرش شاهو خورده سمت راست گردن و بازوی راستش رو نشون میده و صحنه بازسازی که حضرات ساختن نوید سمت چپ فردی رو که مورد اصابت کارت نشون داده رو نشون میده. یعنی کاملا تعارض آشکار هست. شماره موتوری که حضرات مدعیان موتور این برادرها بوده کاملا با شماره موتور نوید نمیخونه. اون کسی که شهادت داده بوده دو بار در محضر شهادت شد پس گرفته که من زیر فشار این شهادت رو دادم. خود نوید دستش شکسته، کیسه رو سرش کشیدن. اصل این حکم برای ترس، ایجاد ترس و ارعاب هست برای کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن.
کمیته بین‌المللی المپیک اعدام نوید افکاری را شوکه کننده خوانده و در اطلاعی با اشاره به تلاش‌های کمیته بین‌المللی المپیک برای نجات جان نوید افکاری میگوید که جامعه جهانی ورزش نتوانست با آنچه می‌خواست دست پیدا کند. بابی گرین از قهرمانان هنرهای رزمی و کشتی آمریکا شنبه شب بعد از پیروزی در مسابقه گفت خبر اعدام نوید افکاری که قبل مسابقه شنیده او را به هم ریخته است.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم در باره پرونده نوید افکاری و اجرای حکم اعدامش، اون هم به صورت فوری. همون گونه که در گزارش همکارم شنیدید، حکم اعدام با صفتهای گوناگونی توجیه شد. اجازه بدید که همراه بشیم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند، ساکن هلند، که همکنون به طور زنده همراه ما هستند و روی خط تلفن استودیویشون رو داریم. آقای احمدی نیاز، به شما سلام میکنیم، ممنونیم که با ما در مجله شبانگاهی همراه شدید. اجازه بدید که از شما بپرسیم که از پرونده نوید افکاری شما نظرتون راجع به اون چه هست؟ اشکالات بسیاری در مورد این پرونده گرفته شده، ایرادات زیادی به اون وارد شده و اگر صدای ما رو داشتید و گزارش همکارم رو میشنیدید، از اعدام شیطانی تا هر آن چیز دیگری که بوده به این اطلاق شده، شما به عنوان یک حقوقدان برداشتتون از روند قضایی این پرونده چه هست و آیا تشابه و یا احتمالاً تمایزی ما بین این پرونده و دیگر پرونده هایی که در جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفتن میبینید؟
اساساً روند قضایی این پرونده هرگز منطبق با قانون نبود. برای این که اگه جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که این پرونده قصاص بوده نه اعدام، پس چرا روند قانونی اجرای حکم قصاص برای نوید افکاری لحاظ رعایت نشد؟ مثلا چرا به خانواده نوید افکاری برای آخرین ملاقات دعوت نشد؟ چرا به فعالان مدنی برای اخذ رضایت اذن و اجازه ندادن؟ تعجیل حکومت برای اجرای این حکم چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ کل روند پرونده اساسا یک پرونده سیاسی بود تا یک پرونده قضایی و این باعث میشه که اینو بدونیم که جمهوری اسلامی ایران اساساً در این 41 سال همواره بسیار تلاش کرده تا هزاران شهروند عادی بیگناه به سان نوید افکاری رو در محاکم انقلاب سنگ دادگاه های خاص خود قوه قضاییه که مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن رو به شبانه مورد اعدام خودش قرار بده. در نظر داشته باشیم که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران که به صورت ویژه و خاص در محاکم انقلاب اسلامی کیفری استان تشکیل میشه، به علت فقدان اصل استقلال قضایی و برتری و حاکمیت نهادهای امنیتی در این نوع دادگاه‌ها، اساسا دو اصل بنیادین یک عدالت قضایی یعنی دادرسی منصفانه و عادلانه وجود نداره، به طور کامل نقض میشه. وقتی که خصلت پرونده میشه یک پرونده سیاسی، به طبع قانون تعطیل میشه، عدالت تعطیل میشه، دادگاه و کتاب قانون فقط به یک دکور زیبا تبدیل میشن. نوید افکاری فقط یکی از این هزاران ستمدیده بود که از نبود عدالت قضایی رنج برد. آنچه که جمهوری اسلامی ایران برای نوید افکاری انجام داد، مجموعی از اقاریر بر اساس شکنجه، فشار، زور و پرونده سازی نهادهای امنیتی بود، چون که نوید افکاری و دو برادرش در اعتراضات آبان 98 شرکت داشتند. بنابراین جمهوری اسلامی اومد با یک فریبکاری میخواست این پرونده را قانونی و قضایی جلوه بده. اما ما همگان میدانند، تمام وکلای دادگستری، حقوقدانان عادل و شریف میدانند، روند رسیدگی به این پرونده هرگز منطبق با قانون و عدالت قضایی نبود. دادرسی منصفانه و عادلانه در این لحاظ و رعایت نشد. حق دفاع را برای وی در نظر نگرفتند. قرار بود ایشون رو ارجاع بدن به پزشکی قانونی. حتی پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضایی است که نمیتونه منصفانه نظر بدهد که نوید تحت شکنجه بوده. حتی این حداقل هم رعایت نکردن. شما در نظر بگیرید تفسیر زیل ماده 478 قانون دادرسی که برای تصریحاً اعلام میکنه به صرف اعاده دادرسی و وصول اون در دیوان به استفاده از دستور توقف اجرای حکم صادر بشه، اما هیچ کدام از این لوازم برای نوید افکاری رعایت به لحاظ نشد.
آقای احمدی نیاز، نکته‌ای که کارشناسان و تحلیلگران بر اون تاکید دارن و اصرار می‌کنن، عجله و شتاب در اجرای حکم اعدام نوید بود، تا جایی که برخی حتی مدعی شدن. اونها میگن که حکم اجرا نشده بلکه دستور قتل صادر شده. ارزیابی شما در این باره چه هست و حکومت با این حرکتش به دنبال چه چیزی بوده؟
اساساً اجرای حکم اعدام نوید افکاری توسط رأس حرم قدرت سیاسی ایران که تصمیم گیر قوه قضایی هم هست صورت گرفته است. وقتی که کتاب قانون تعطیل بشه، وقتی که روند دادرسی منصفانه و عادلانه لحاظ نشه، به طب شتاب و عجله در اجرای حکم هم وجود داره، به طب بی‌عدالتی هم از اون منتج میشه. این هست که جمهوری اسلامی ایران به صورت شبانه اومدن این حکم رو اجرا کردن، در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرای حکم قصاص بایستی در سحرگاه باشه، با حضور اولیای دم باشه، اخذ رضایی که تکالیف قوه قضاییه بایستی صورت بگیرن. بسیاری از شهروندان مدنی در ایران تلاش وافری کردن که رضایت خانواده این مقصود رو به دست بگیره، اگرچه این قتل هرگز منتسب به نوید افکاری نبود. اما نوید افکاری چون یک معترض آبان 98 بود و چون جامعه جهانی پشت نوید افکاری بودن، جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتونه صلابت پوشالی خود را از طریق اجرای حکم نوید افکاری به جامعه جهانی و مردم ایران با معترضین نشان بده، متاسفانه اقدام به اجرای این حکم کرد. اجرای این حکم خطای بسیار بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، چون در روز روشن یک پرونده ای که فاقد خصلت حقوقی است و بیشتر مبتنی بر برگهای سیاسی امنیتی، مبتنی بر شکنجه، زور و فشار بوده رو اجرا کرد. خشم و نفرت رو در جامعه به همراه آورد، نه عدالت قضایی. این بسیار مهمه. در لابلای این پرونده هرگز عدالت قضایی متاسفانه رعایت و لحاظ نشد.
سپاسگزارم آقای احمدی نیاز، ممنون که با ما همراه بودید. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند، با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بود. عزیزان، نوبت شماست. دیدگاه های شما مکمل دیدگاه های تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان است که رادیو فردا اونها نظراتشون را جویا میشه.
رژیم ستمگر حاکم بر ایران با اعدام نوید افکاری قصد داشت بی‌اعتنایی خودش رو به فشار افکار عمومی مردم ایران و جهان نشون بده. اما با این رفتارش که واقعا نمونه رفتار حکومت‌های اشغالگره، به اون دسته از مردم که هنوز منتظر اندک بهبود اقتصادی یا کم شدن فشارهای اجتماعی هستند، نشون داد که تحت هیچ شرایطی این رژیم قابل آشتی نیست و این فاصله بین مردم و حکومت پر شدنی نیست.
نویدمان را کشتند، جامعه ورزشی را کشتند، نخبه هامون را در آسمان کشتند، دانشجوهامون را کشتند، فرزندان این سرزمین را کشتند، زنان غیور سرزمین را تحت فشار جسمی و روحی و روانی قرار می دهند، مردم را در کف خیابان کشتند. رهبر انقلاب لحظه ای از گرفتن جان این مردم برای منافع خودش دریغ نکرد. او به طور یقین ثابت کرده است که به گرفتن جان مردم علاقه دارد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک
کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و این تنها کاری است که شما می‌کنید. دیدگاهاتون رو با رادیو فردا در میون می‌گذارید و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو به عهده رادیو فردا میگذارید. و اما بشنوید که سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه یعنی امروز از مرگ 128 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. همزمان کمیته اپیدمیولوژی کرونا در وزارت بهداشت اعلام کرد که روند صعودی ابتلا به کرونا در 12 استان ایران دیده شده است. از سوی دیگر به رغم ادامه هشدارهای بهداشتی در مورد بازگشایی مدارس، روز یکشنبه نیز مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با سخنان حسن روحانی به صورت ارتباط ویدیویی البته و بدون حضورش در دانشگاه برگزار شد. رضا جمالی از رادیو فردا.
در حالی که شماره مبتلایان به بیماری کرونا در ایران طبق آمارهای رسمی و دولتی از مرز 400 هزار نفر عبور کرده، کمیته اپیدمیولوژی کرونا در وزارت بهداشت روز یکشنبه از روند صعودی کرونا در 12 استان کشور خبر داد. طبق گزارش این کمیته بهداشتی، موارد ابتلا و مرگ در این 12 استان نسبتاً بالا و صعودی گزارش شده است. در این گزارش رسمی که گفته شده حاصل تحلیل داده‌ها در هفته منتهی به 21 شهریور است، در 12 استان کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان شمالی، لرستان، ایلام، سمنان، فارس، البرز، تهران، خوزستان، گیلان و کردستان روند صعود یا شروع پیک مشاهده شده است. همچنین گزارش شده که روند مختصر صعودی کرونا هم در 6 استان زنجان، بوشهر، آذربایجان شرقی، قزوین، قم و یزد دیده شده است. وضعیت در 3 استان کرمانشاه، اردبیل و همدان به دلیل آنچه که ناسازگاری داده‌ها خوانده شده بدون تحلیل اعلام شده است. اعلام و ارائه این گزارش در حالی است که وزارت بهداشت ایران تاکنون از ارائه دقیق آمار تفکیکی مرگ و میر ناشی از کرونا در استانهای کشور طفره رفته و هیچ گزارش دقیقی در این زمینه تاکنون ارائه نداده است. همسو با این گزارش، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 128 تن در کشور به علت ابتلا به کرونا جان باختند، بیشترین میزان مرگ و میر در هفته‌های پایانی شهریور ماه را در 3 استان خراسان شمالی، سمنان و اصفهان اعلام کرد.
بیشترین بروز هفتگی موارد مثبت بستری در هفته سوم شهریور ماه به ترتیب در استان‌های بوشهر، قم و لرستان و بیشترین بروز هفتگی مرگ و میر در این بازه زمانی به ترتیب در استانهای خراسان شمالی، سمنان و اصفهان گزارش شده است.
به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، در هیچ نقطه‌ای در ایران منطقه آری از کرونا وجود ندارد.
همکنون 88 شهرستان در سراسر کشور در وضعیت قرمز و تعداد 90 شهرستان در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند و مابقی شهرستان‌های کشور در وضعیت زرد یعنی با خطر متوسط و سفید یعنی با خطر کم بیماری می باشند. هیچ نقطه سبز یعنی منطقه آری از بیماری در کشور وجود ندارد.
درستی آمارهای رسمی کرونا در ایران همواره مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و مقامات رسمی مانند برخی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس بوده و برخی منابع خبری شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را دست کم 2 برابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت برآورد کردند. از سوی دیگر و در حالی که انتقادها همچنان به بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس ادامه دارد، روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها را نیز به صورت ارتباط ویدیویی و بدون حضور در دانشگاه برگزار کرد. آقای روحانی در ارتباط تصویری با دانشگاه تهران گفت که رعایت پروتکل‌های بهداشتی دلیل عدم حضورش در میان دانشجویان بوده است.
معتقدم پروتکل شکنی نباید به عنوان یک شیوهی در ذهن ما باشد، ولو اینکه در برخی از موارد اجرای پروتکل با علاقه انسان گاهی سازگاری نداره.
در واکنش به عدم حضور رئیس جمهوری ایران در دانشگاه، عباس علی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتقاد از این اقدام حسن روحانی گفت: ای کاش او با حضورش در دانشگاه علوم پزشکی از 7 ماه تلاش کادر درمانی در دوران کرونا تشکر می‌کرد. با این حال رئیس جمهوری ایران بار دیگر همچون در زمان بازگشایی مدارس از حضور فیزیکی دانشجویان در کلاس‌های درس حمایت کرد.
من تشکر می‌کنم از همه دانشگاه‌ها که امروز با یک آموزش ترکیبی از آموزش حضوری گرفته تا آموزش فضای مجازی و الکترونیکی به فعالیت علمی خودشون ادامه میدن. گرچه برای ما همیشه هیچ چیزی جای آموزش حضوری رو نخواهد گرفت.
پیشتر برخی کارشناسان و مسئولان سازمان نظام پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن ابراز نگرانی از تشدید شیوع کرونا در نتیجه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها خواستار بازبینی این تصمیم از سوی دولت شدند.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. اما دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از تشابه علائم بیماری کووید 19 و بیماری آنفلوانزا گفته و همزمان از نگرانی ها در مورد فرارسیدن قریب الوقوع پاییز که به گفته او به معنای نزدیک شدن به زمان ابتلا به آنفلوانزا هست و همچنین ادامه داده که ویروس جهش پیدا کرده و قدرت انتقال سریع تری داره. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه دکتر حسین موسویان در ایران را جویا شده.
بله، خیلی از علائم آنفلوانزا با این بیماری کووید 19 شبیه همه، یعنی هر دو ممکنه که با تب شروع بشن، هر دو علائم آبریزش بینی، عطسه، سرفه داشته باشن و دردهای جاهای مختلف بدن، و این علائم وقتی که شروع میشه تشخیص اینی که این واقعا بیماری کرونا هست یا آنفلانزای ساده هست خیلی مشکله. اینی که در فصل پاییز و حالا زمستان که در پیش هست و آنفلانزا شیوع بیشتری پیدا میکنه، خیلی مشکل پیدا میشه در افتراق این دوتا بیماری. البته کرونا الان توی این مدت 7-8 ماهی که از ظهورش گذشته علائم مختلف دیگه ای هم در بیماران از خودش بروز میده، مثل اختلال در حس بویایی، اختلال در حس چشایی، علائم آنسفالیت و مغزی. اینا چیزاییه که دیده میشه و دردهای استخوانی خیلی شدیدتر از یک آنفلانزای معمولی. به هر حال علائم شبیه هم هستن و توصیه خیلی خوب این است که کسانی که های ریسک هستن، سنین بالا یا بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت یا بیماری های ریوی مزمن مثل آسم و این را دارن، بهتره که واکسن آنفلانزا بزنن. اگر همه سالم نمی زدن، الان تو این شرایط کرونا بهتره واکسن آنفلانزا بزنن که یه مقدار زیادی مقاومت بدنشون رو در مقابل آنفلانزا بالا میبره.
آقای دکتر موسویان، خانم مینو مهرز میگن که یک کودک مبتلا به کرونا در خونه میتونه حداقل 4 تا از اعضای خانواده رو به کرونا مبتلا کنه. او میگه که در حال حاضر هم با ابتلای خانوادگی به کرونا مواجه هستیم و اضافه میکنه که ویروس هم از خرداد جهش پیدا کرده. در چنین شرایطی تجمع میتونه وضعیت رو بسیار بدتر بکنه.
همه گفته های خانم دکتر مهرز مورد تایید بنده هستش. فرد مبتلا، حالا چه کودک چه بزرگسال، میتونه ویروس رو به سایرین منتقل بکنه و محدودیت هم نداره. توی خانواده هر تعدادی که باشن مبتلا میشن. من الان سراغ دارم از ابتلای فامیلیال که مثلا اعضای یک خانواده که با هم دیگه در ارتباط بودن همه مبتلا شدن. در یک جمع هم شده که در یک تجمع به صورت مهمانی یا شکل تجمع دیگه که 30 نفر مثلا بودن، اگر یه نفر ناقل بوده و ویروس داشته، تعدادی از اون جمع رو مبتلا کرده. این تغییر ماهیت ژنتیک هم که معمول ویروس ها هست، اینا میان از نظر وضعیت ژنتیکی ژنومشون موتاسیون پیدا میکنه، تغییر حالت میدن و اون نوع جدیدی که پیدا میشه یه مقدار از نظر ماهیت ژنتیک با قبلی متفاوته. این در سایر ویروس ها هم دیده میشه، در آنفلانزا هم دیده میشه.
آقای دکتر موسویان، آیا دارویی برای درمان کرونا تا به این لحظه پیدا شده؟ اصولا بیمارانی که بهبود پیدا میکنن، این بهبود از طریق بالا بردن ایمنی بدنشونه یا اینکه دارویی وجود داره یا کمکی وجود داره؟
داروهای مختلفی رو تو این 7-8 ماهی که بیماری پیدا شده پیشنهاد شدن و چیزی که الان دیگه تا یه حدودی مورد پذیرش قرار گرفته، داروی رمدسیویر که برای ابولا مصرف میشد در سالهای پیش که ابولا شروع پیدا کرده بود، اون دارو رو دیدن که روی این ویروس کرونا هم تأثیر خوبی داره. چند تا داروهای ضد ویروس دیگه هم هستن ولی هیچ کدوم تأثیر قطعی نداره و نمیتونیم بگیم که مثلا 100% مؤثره و بیماری رو رفع میکنه. در بیماران بدحال که توی بیمارستان تو آی سی یو بستری هستن، رمدسیویر دیده شده که تأثیر نسبتا خوبی داره. برخورد نهایی و مثبت با واکسن باید باشه که متاسفانه هنوز در اختیار قرار نگرفته. مؤسسات زیادی مشغول مطالعه و بررسی و ساخت واکسن هستن ولی اون چی که به بازار آمده باشه و الان مورد استفاده بتونه قرار بگیره هنوز پیدا نیست.
از حسین موسویان میشنیدیم، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران و پزشک متخصص داخلی. عزیزان، نوبت شماست دوباره.
آقای رئیسی که خودشون رو پرچمدار مبارزه با فساد و ارتشاء میدونن، اومدن حکم آقای طبری رو که 20 سال ارتشاء و فساد داشتن و علی‌رغم این که میگن با دان درشت ها داریم مبارزه میکنیم، ایشون رو به 58 سال زندان محکوم کردن. آقای طبری، معاون اول آقای آمولی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا، 20 سال ارتشا فساد. بعد نوید افکاری، یک جوان کشتیگیر ورزشکار، رو میان به 2 بار اعدام محکوم میکنن. نتیجه این که هنوز حکومت میترسه، از مردم میترسه و واقعا اینها ترسه.
جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و عرصه داخلی بی‌آبرویی رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته. از طرفی وزیر امور خارجه‌شون ادعا می‌کنه که توسعه نظامی ایران برای کشورهای منطقه خوب و مفیده و کشورهای منطقه نباید از توسعه نظامی ایران هراس داشته باشن. از طرفی یک کشور مستقلی مثل بحرین دلش می‌خواد با یک کشور دیگه‌ای رابطه برقرار کنه. این آقایون تهدید می‌کنن. بنابراین این فریبکاری و حقه‌بازی جمهوری اسلامی هر از چند وقتی به واسطه اتفاقاتی به منصه ظهور گذاشته میشه و یادآوری میشه برای همه کسایی که هنوز شک و تردید دارن که این حکومت تبهکار و حقه‌باز هیچ چیزی رو به عنوان اصول بهش پابند نیست.
عزیزان، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. همون گونه که شنیدید، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. پس خاموش نمونید و هر آنچه که مد نظرتونه، هر چی که تو دلتونه، با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. ما به شما قول میدیم که صدای شما را به گوش جهانیان برسونیم. اما بشنوید که در حالی که پس از انتقادات بیشمار به حذف دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ایران از عملکردش دفاع کرده بود و اون رو تا حدی خلوت کردن جلد کتاب خوانده بود، امروز وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اون رو بی سلیقگی خوانده و عذرخواهی کرده. رادیو فردا هم در این باره دیدگاه حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا را جویا شده.
ببینید که جمهوری اسلامی تنظیم و تألیف کتاب‌های درسی کاملا 100% بحث سیاسی بوده، تو دست دولت بوده و با ارزش‌هاشون اینها رو پیش بردن. هیچ وقت تخصصی نبوده، هیچ وقت بر اساس پژوهش انجام نشده و هر جا که لازم دیدن این تغییرات رو دادن، اضافه کردن و کم کردن.
خانم شریفات، در مورد حذف تصویر دخترها از روی جلد کتاب سوم ابتدایی، اول گفته شد شلوغ بوده، تصویر از نظر زیباشناسی دخترها رو برداشتن که مثلا یک تنظیمات زیباشناسی انجام بشه. حالا وزیر آموزش و پرورش عذرخواهی کرده و گفته که بی سلیقگی بوده. کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدن که حالا به هر کدوم از این دلایل که بوده اعتراض وارده. از اونجایی که اگر بی سلیقگی بوده، چرا در مورد پسرها انجام نشده؟ اگر شلوغی تصویر بوده، چرا پسر سوم رو در میانه تصویر بر نداشتن؟ میگن این به ذهن خطور میکنه که در هر صورت و هر دلیلی این دختران هستن که حتی در یه تصویر کودکانه مورد اجحاف قرار میگیرن، مگر نه اینکه این کتاب به گفته اونها به وسیله دختران هم باید استفاده بشه. و اضافه میکنن که در جزء زندگی روزانه دختران و زنان در ایران این اجحاف به طور سیستماتیک انجام میشه. آیا شما با کاربران شبکه‌های مجازی، با مردم در این باره موافق هستید؟
من با نظرات مردم که این اجحاف یک چیز ملموسیه توی جامعه 100% موافق هستم و هر جا که قرار شد که یه تغییری به وجود بیاد، زنها اگر قرار ما تغییری حاصل کنیم، اگر قرار ممنوع کنیم، اگر قرار کوتاه کنیم، از زنها شروع میکنیم. این یک چیز سیستماتیک هستش، خیلی هم شدید، اصلا هیچ گونه بحثی روش نیست که در حق زنها اجحاف میشه و زنها به عنوان شهروند دست دوم هستن و هر گونه تغییر تحول و کمبودی رو میشه با اونا تنظیمش کرد. اصلا حتی منکر این هم نمیشن، چون تو عمل که انجامش میدن تو خیلی از حرفاشون هم گستاخانه از این موضوع دفاع میکنن و اینو مرامشون میدونن. در رابطه با این موضوع جدیدی که عکس دخترها رو حذف کردن، اصلا چیز غیر عادی نیست و هر حال اینقدر روشن و واضح هست که هدف کلا جمهوری اسلامی تا الان تو عمل نشون داده که حذف زنها از عرصه علم، عرصه ادبیات، از عرصه جامعه یک چیز ارزشی براشون. حتی رهبری ایران به این شفاف اشاره میکنه که زنها باید بچه‌هاشون رو نگه دارن، باید فرزند بیشتری بیارن و حتی مخفی نمیکنن، قایم نمیکنن. وقتی ارزششون این باشه که زن نقشش توی جامعه بزرگ کردن بچه باشه، بقیه این موضوعاتی که الان پیش اومده اینا همه زیر مجموعه اون هستن. ریشه اصلی اینه که زن جایی نداره در علم، در دانش، در هنر، در هیچ جایی و این جزء ارزش‌های اسلامیه و جزء ارزش‌های جمهوری اسلامی هستش. اون چیز مثبتی که میتونیم از اعتراض ملت بگیم اینه که به همین راحتی اصلا جامعه ما همچی چیزهایی رو نمیپذیره. ما شدیداً اعتراض میکنیم، حتی با برداشتن یک کارتون، یه عکس، هر جا که بتونیم چشمامون رو نمیبندیم و اعتراضمون رو انجام میدیم. خیلی مهمه.
از حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا میشنیدیم، در حالی که پس از انتقادات بیشمار به حذف تصویر دخترها از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی از عملکردش دفاع کرده بود، اما امروز وزیر آموزش و پرورششون رو بی سلیقگی خواند و عذرخواهی کرد و گفت که اون رو عوض خواهند کرد. سپاسگزاریم عزیزان از اینکه همراه رادیو فردا هستید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اعتراض ها در بلاروس 5 هفته است که ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو که قدرتش به چالش کشیده شده، برای سرکوب نارامی ها چشم به کاخ کرملین دوخته. اما حاکمان روسیه نیز با مشکلات روزافزون اجتماعی روبرو هستند و بر اساس نظرسنجی ها پیروزی حزب حاکم در انتخابات محلی که یکشنبه در روسیه برگزار شد حتمی نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شهروندان روسیه در 83 منطقه این کشور برای انتخاب اعضای پارلمان های منطقه‌ای، فرماندارها و شهردارها پای صندوق های رای رفتند و گویا به دلیل شیوع ویروس کرونا رای گیری 3 روز به درازا کشید. انتخابات محلی آزمون برای حزب حاکم توصیف شده. الکسی ناوالنی، سرشناس در این منطقه کرملین، پیش از مسمومیت کوشید با راه اندازی کمپین انتخاب هوشمندانه مردم روسیه را به رای دادن به مخالفان این حزب ترغیب کند. در شهرهای بزرگ سیبری از جمله خبرست که یک شنبه برای 64مین روز متوالی شاهد تظاهرات ضد دولتی بود و همچنین تومسک به احتمال زیاد ناوالنی در آنجا با عامل اعصاب مسموم شد، نارضایتی از کرملین بیش از سایر مناطق روسیه است. اما مطابق نظرسنجی ها محبوبیت حزب حاکم روسیه متحد که حامی ولادیمیر پوتین است در سراسر روسیه به زیر 30% کاهش یافته و مطابق برآورد ها پیروزی این حزب در انتخابات محلی صرفاً به تخلف و تقلب امکان پذیر است. در چنین شرایطی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه در سوچی پذیرای الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسش خواهد بود. لوکاشنکو که بر رغم اعتراض های گسترده مردمی تاکید کرده که از قدرت کنارگیری نخواهد کرد، به تازگی به رسانه های مورد حمایت کرملین گفت با رفتن وی امروز بلاروس فرو می پاشد و فردا نوبت روسیه است. ایگر پانین تحلیلگر سیاسی معتقد است حمایت کرملین از لوکاشنکو به دلیل نگرانی از گسترش اعتراضات در روسیه است.
دیکتاتورها با هم رفیقند. به همین دلیل مداخله روسیه در بلاروس چه نظامی چه پلیسی امنیتی همانقدر محتمل است که مداخله نظامی روسیه در اوکراین بود. البته کرملین در اوکراین شکست خورده، زیرا با این جنگ زخم غیرقابل التیام در دل مردم اوکراین به وجود آورد. حمایت از لوکاشنکو و سرکوب مخالفانش در بلاروس نیز پیامدهای بلند مدت جبران ناپذیر خواهد داشت. اما حاکمان روسیه آینده نگر نیستند. برایشان مهم است که همکنون قدرت خود را حفظ کنند و از دیدشان پیروزی معترضان در بلاروس حتی از پیروزی طرفداران غرب در اوکراین خطرناکتر است. وحشت کرملین از تداوم اعتراض‌ها در بلاروس باعث شد الکسی ناوالنی را مسموم کنند. هدف از این اقدام ارسال این پیام است که پوتین و حامیانش هیچ نوع مخالفتی را تحمل نمی‌کنند. بزرگترین نگرانی کرملین این است که شهروندان روسیه به ویژه جوانان از خود گذشتن در راه آزادی را از همسایگان خود بیاموزند. به همین دلیل سرکوب در روسیه و به کمک نیروهای روس در بلاروس همچنان ادامه خواهد یافت.
اعتراض‌ها در بلاروس 9 اوت 19 مرداد ماه در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو حاکم 26 سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد. در حالی که یک شنبه مرکز مینسک پایتخت بلاروس در محاصره ارتش بود، تظاهرات با عنوان رهپیمایی قهرمانان در مقابل محل سکونت لوکاشنکو در حومه این شهر برنامه ریزی شده. شنبه هزاران معترض در رهپیمایی زنان شرکت کردند. این در حالی است که سرکوب معترضان با خشونت روزافزون ادامه دارد. گزارش ها هاکیست از آغاز اعتراض‌ها در بلاروس بیش از 10,000 نفر بازداشت شدند و بسیاری از آنها اعم از زن و نوجوان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. تمام اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسلمت میز قدرت تشکیل داده بود، تبعید یا بازداشت شدند و برای جلوگیری از بازداشت سویتلانا الکسیویچ، برنده جایزه ادبیات نوبل که به دلیل بیماری نقش فعال در این نهاد ایفا نمی‌کند، دیپلمات‌های اروپایی در منزل وی حضور دارند. سویتلانا الکسیویچ در آستانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و بلاروس از محافل فرهنگی روسیه خواسته حامی جنبش اعتراضی در بلاروس شوند و اجازه ندهند این جنبش به کمک نیروهای امنیتی روسیه سرکوب شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عزیزان، radiofarda.com radiofarda.com وبسایتی است که باید به خاطر بسپارید و مرتب به اون سر بزنید، چرا که خبرها رو میتونید لحظه به لحظه به روز شده با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. خبرها رو میتونید اونجا ببینید، همچنین میتونید به صفحات دیگر از جمله اینستاگرام یا تلگرام یا هر صفحه دیگری رادیو فردا فیسبوک سری بزنید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف اونجا به ثبت برسونید. این حق شماست که دیدگاهتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا یا به نظر اونها برسونید. اگر مایلید میتونید صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید، 00420221122113. از یادتون نره، منتظر پیام های شما هستیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.